رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عملکرد دارن علاوه اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینید.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و شما شنونده برنامه سرمایه پنهان هستید. همراه شما هستیم با برنامه سرمایه پنهان، برنامه که اختصاص داره به معرفی درست طب سنتی در کشورمون و همچنین استفاده کردن از گیاهان دارویی. در خدمت جناب آقای دکتر محسن ناصری هستیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران در دانشگاه شاهد. آقای دکتر در استودیو حاضر هستند. خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی مقدم.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان.
بزرگوار هستی. آقای دکتر، در مورد داروخانه‌های گیاهان دارویی و اینکه در کشور ما به چه تعداد راه اندازی شدن، اطلاعات خیلی کمی عزیزان شنونده دارم و پرسش‌های مکرر می‌کنن که اصلاً آیا داروخانه‌های گیاهی مستقل از داروخانه‌های در واقع شیمیایی وجود داره و آیا توصیه میشه که در واقع همچین داروخانه‌های مستقلی وجود داشته باشه؟ میتونن کارکردهای مفیدی داشته باشن؟
من اطلاعاتم فکر می‌کنم یه سالی قدیمیه. وقتی که بنده میدونم داروخانه‌های گیاهی یه تصویب اولیه گرفته بود ولی به صورت اجرایی در سطح جامعه اجرا نشد. حالا اخیراً رو نمیدونم. الان جایگاهی که برای عرضه فراورده‌های سنتی و داروهای گیاهی هست، یه سری داروخانه‌ها هستن که کنار داروهای شیمیایی فراورده‌های گیاهی مختلف رو ارائه میکنن و سیستم های عطاری که از قبل بوده تعدادشون به شدت افزایش پیدا کرده. رقمی که الان من یادمه اگر اشتباه نکنم تعداد 700 عطاری به حدود 3000 عطاری در عرض چند سال ارتقا یافت و بسیاری از این عزیزان تجربه کافی در این حیطه نداشتن، از مشاغل دیگه وارد شدن. در کنار اینا هم یه سری بودن که نسلن در نسل این رو یاد گرفته بودن از پدران و انتقال میدادن که اینا خیلی بهتر میشه به این افراد اعتماد کرد. متاسفانه سیستمای عطاری نظارت های وزارت بهداشت و دقت های درمانی که لازمه بهش نمیشه، زیر گروه اصناف است. و اخیرا جایگاه دیگه که در دانشگاه ها کنار دانشکده های طب سنتی معمولا یه مجموعه های کوچکی به نام داروخانه های طب سنتی شکل گرفته. فعلا جایگاه های عرضه فراورده طبیعی در این 3 محوریه که عرض کردم. به هر حال من فکر میکنم که این یه قسمت از درمانه و حق مردمه.
بله.
که علمی ترین روش ها رو در اون تهیه دارو، ارائه دارو رو استفاده بکنن و حتما باید نظارت باشه. حالا
خب چرا وزارت بهداشت آقای دکتر تحت نظارت مستقیم خودش مثلا حالا همین عطاری ها رو نمیاره؟
مشکل قانونیه و توانایی اجرا. میدونید به هر حال یه بار عمده‌ای بار میشه به وزارت بهداشت اگه بخواد همون نظارت هایی که مثلا بر داروخانه ها هست اعمال بکنه، از نظر پرسنلی، از نظر قوانین. البته مدت ها این بحث میشد، طرح ساماندهی عطاری ها در وزارت بهداشت مطرح بود ولی هر بار به علت یه سری مشکلات در اجرا متوقف میمونده. امیدواریم که طرح جامع که اون عطاری هایی که دارای سوابق درخشانن و دقت دارن و دانش دارن، اینها و اون افرادی که تجربه کافی ندارن، هر دو تحت آزمون‌های ساده‌ای قرار بگیرن با اون حداقل‌هایی که لازمه برای ارائه گیاهان دارویی، اونها رو تعلیم ببینن و گواهی‌های مربوطه رو بگیرن، مردم بدونن که کدوم فرد توانایی ارائه فراورده های طبیعی رو حالا در هر کدوم از این سه محور داراست، یعنی حداقل دانش هایی باید باشه. یک گیاه اگر از مثلا 6 ماه بگذره اثراتش کم میشه یا ناچیز، مثلا گل بنفشه. حالا اگه این گل بنفشه مال 3 سال پیش باشد قطعا عمل نمیکنه، یا گل گاوزبان. خب اینا فراورده های گرانبهایین، باید فرد بدونه که چه گیاهی رو تو چه زمان چگونه نگهداری کنیم، حداقل آموزش‌ها طریقه نگهداری و اینا رو باید تعلیم ببینن که انشالله یه نظام خوب در ارائه داروها برای کشور طراحی بشه.
تذکر جناب دکتر ناصری ما رو بیشتر متوجه این میکنه که پس سراغ هر نوع در واقع داروخانه به اسم داروخانه یا عطاری که داروهای گیاهی دارن عرضه میکنن نریم، مخصوصا این که وقتی مثلا از کنار حالا یک به اصطلاح دکان و یا مغازه داروهای گیاهی رد میشیم، مثلا میبینیم توی گونی که فکر میکنم که حداقلش آقای دکتر شاید بالای 20 کیلو یا 30 کیلو مثلا حالا به قول فرموش شما گل گاوزبان توی یک گونی ریخته شده، مگه چقدر فروش داره که بتونه در یک سال همه مثلا این گونی فروش بره؟ یعنی واقعا همینطوری هی مرتباً این گیاه که قابل دیدن نیست با چشم عادیمون، هی مرتباً فاسد شده، فسادش هم مشخص نیست و حالا بعضن به فروش میره و مصرف میکنیم، برعکس اون هم جواب میگیریم. خیلی خب، شما عزیزان هم در همین مورد سعی نظر بکنید با پیامک ما، سامانه پیامکی 30036-37، اگه تجربه در این زمینه داشتید منتقل کنید به ما. خوش آمدید به برنامه سرمایه پنهان، خدمت جناب دکتر ناصری هستیم و میخوایم راجع به توسعه طب سنتی در بخش درمان هم پیشنهادات ایشون رو سوال کنیم. آقای دکتر، واقعا خب شاید قابلیت های طب سنتی برای اینکه بتونه الان در زمینه درمان و حداقل حوزه درمان های جدی ورود پیدا بکنه فراهم نشده باشه، اما قطعا برای اینکه پیش زمینه هاش فراهم بشه میشه یک پیشنهادی داد و نمیدونم آیا جناب عالی همکاران ارجمندتون در این حوزه اصلا کاری در این زمینه کردین
برای توسعه منطقی طب
سنتی یا دادن پیشنهاد حداقل برای اینکه توسعه درمان طب سنتی بیشتر ورود پیدا کنه؟
خب قطعا، ببینید، مهمترین قدمی که نظام برای این فرهنگ سازی صحیح در امر درمان، در امر پیشگیری برداشته اینه که ما در آموزش تخصصی وارد شدیم. یعنی نظام فهمیده که باید یه فردی که 5 سال درس میخونه، پزشک هست 5 سال درس میخونه، به منظور این که ارائه خدمات بهتری بده. خب یه عطار مثلا میبینه 6 کلاس سواد داره، دیپلم داره، لیسانس داره، قطعا طب رو نمیدونه، قطعا آناتومی رو نمیدونه. این یه خدماتی ارائه میکنه که اشکال نداره اگه حد خدمات رو تعریف بکنیم. ببین، شما میتونی گیاه را بفروشی، بگی این بادرنجویه چند گرم میخواهی؟ مثلا 50 گرم. ولی اجازه نداری بگی این برای سردرد شما خوبه، چون ممکنه سردرد اون یه تومور باشه. یا نمیتونی بگی این برای به فرق گل گاوزبان برای اعصاب شما خوب است، یا برای دلدرد شما فلان گیاه خوبه. ممکنه اینجا تومور باشد، ممکنه آپاندیسیت باشد، ممکنه سنگ کیسه صفرا باشد. نظام ما برای ارائه صحیح مطالب به مردم اومده سطح رو والا دیده که فردی پزشکی 5 سال درس بخونه که بتونه خدمات خیلی خوبی به مردم کشور ارائه بده. این مهمترین قدم. دومین قدم فرهنگ سازی که یه قسمتش به عهده وزارتخونه است، یه قسمت عمدش به عهده ابواب جمعی رسانه هاست، که خب شما هم، من خیلی خوشحالم تو این هیته وارد شدید با مخاطبان خوبتون، که اعتراضات مردم هم به عنوان خدمات گیرنده باید بدونن کجا به چه کسی با چه شرایطی مراجعه بکنم. اصلا طب سنتی چیست؟ آیا جایی که میگه من گیاه درمانی میکنم، من حجامت میکنم، اینا اجزای کوچکی از طب سنتی، طب سنتی نیستیم. طب سنتی اول شرح حال مفصل داره.
بله.
اگه قیمت کلان گرفتن، این طب سنتی نیست. اینها رو شما اطلاع رسانی میکنید. آرام آرام یه سیستم مدونی در ارائه خدمات توسط پزشکان و گیرندگان خدمات که یه انبوه مردم عزیز ما هستن برقرار میشه و اون نظام شایسته انشالله با همکاری تمام آحاد ملت و مسئولین برقرار خواهد شد.
انشالله. اشاراتی فرمودید به اینکه خب به هر حال دانشکده های ما و دانشگاه های متعددی در این زمینه احداث شده، دانشجو داره تربیت میکنه، اما به نظر میرسه که باز هم هنوز فاصله زیادی هست با نوع آموزش و مخصوصا بخش پژوهش و تعیین اولویت هایی که نیازهای کشور ما رو هم احصا کرده باشه با اون چیزی که الان داریم ارائه میکنیم. چقدر فکر میکنید که باید روی این اولویت ها متمرکز بشیم؟ مثلا چجوری این اولویت ها رو بشناسیم؟
بله، دو تا مبحث رو فکر کنم توی سوال شما نهفته است، یکی مبحث آموزش و بهینه سازی آموزش که خب سوال ارزشمندیه. به هر حال ما تجربیات مختلف، تجربیات خود ایران قبل از این برهه فطرت که این 150 سال بود، با تأسیس دارالفنون طب سنتی ما به گوشه ها خزید. تجربیات قبل از این دوران خوشبختانه بسیاریش موجوده به صورت کتاب ها، روش ها و همچنین تجربیات کشورهای دیگر دنیا، مثلا در چین، در هندوستان، اینا ارزیابی شد و نهایتاً در سال 86 یه شروعی برای آموزش علمی اتفاق افتاد. ولی خب خیلی مطالب داره در رابطه با آموزش که حالا بعضیاش که به بنده مربوط میشه و اطلاعات دارم خدمتتون عرض. یکی این که ما در آموزش رسمی که در دانشگاه داره اتفاق میفته، باید تعالیم بالینیمون خیلی دقیق‌تر با موارد مشخص‌تر متکی به شواهد جدیدی که ایجاد کردیم. خب در این 14,000 منبع به عنوان مثال برای آلرژی بینی مثلا 200 نوع پیشنهاد هست، ما کدوم یکی از اینا رو اول انجام بدیم؟
خب
اینا باید تحقیقات بشه، اولویت بشه. نهایتاً بعد 10 سال نظام به این برسه که دستیار ما که پزشک متخصص آینده است در مرحله اول باید این روش رو انجام بده که هم ارزانه، هم بومیه، هم عوارض کمی داره. اگر جواب نداد داروی یا روش دو به این ترتیبه.
بله.
تا به اونجا برسیم در زمینه آموزش باید خیلی کار بکنیم. این در زمینه تکیه به منابع اصلیمون. خوشبختانه اخیراً وزارت بهداشت حرکت خیلی خوبی رو 16 دانشکده طب سنتی داریم در کشور، چون دستیاران عزیز تازه فارغ التحصیل شدن، استاد شدن در دانشکده‌های مختلف، سبکای آموزشی یه مقدار متفاوته. این در دراز مدت میتونه صدمه بزنه. اگر مریضی در مشهد توسط یکی از اساتید طب سنتی ویزیت شده است، حالا این به یه علتی میاد تهران یا اون استاد جلسه دوم حضور ندارد، یه فرد بعدی آن رو میبیند. ما نباید خیلی تفاوت‌های بین فردی داشته باشیم. مثل اینکه تومور مغز رو در مشهد دیدن، حالا اون تهران هم بیان، اون دستورات کلی از یه همگونی قابل توجهی برخورداره. خب اینا رو کار نشده، در حال برنامه‌ریزی‌های وزارتخونه هست که منابع یک نواخت بشه، آزمون‌ها یکسان بشه، نوع سوالات، برای که همه یه جور یه موضوع واحد رو ببینن و بتونن خدمات عقلانی مناسب اولویت بند شده رو ارائه بکنن.
چنانچه در خصوص این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید یا اینکه سؤالی در ذهنتون نقش بسته، حتما با ما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن 2265-2525.
دومی مطلب که در آموزش به نظر من مهمه، من اینو اولین بار تو رسانه ها دارم عرض میکنم، متفکر میکنم بحث چون فرهیختگان به این توجه دارن، اینه که ما الان متوسط افرادی که وارد دوره تخصصهای طب سنتی میشن میانگین سنی مقدار بالاست. این در آموزش یه مقدار صدمه میزنه. طب سنتی یه رشته فوق‌العاده سختیه. دوستانی که وارد این رشته شدن اوایل فکر میکردن که 4 تا گیاه یاد میگیرن و 4 تا غذا یاد میگیرن میشن متخصص طب سنتی، ولی وقتی وارد این حیطه شدن میبینن که مطالب پیچیده است. وقتی متوسط سن یه مقدار بالای یادگیری و کیفیت آموزش میاد پایین و اون نبوغی که ما انتظار داریم تو این زمینه وارد بشه و در آینده ایران شکوفا بشه نمیشه. اینه که پیشنهاد شد، البته هنوز در حال بحث و کارشناسیه، که ما بتونیم در کنکور سراسری 300,000 نفر وارد مثلا کنکور پزشکی میشن.
سقف سنی دارن.
بله. یه جوان 18-19 ساله فرش با معدل خوب آماده تعلیمه. اینا وارد دوره پزشکی عمومی میشن. مثلا 7 سال درس میخونن. یه پیشنهادی که فکر میکنم قابل ارزیابیه، وزارتخونه 1 سال الان درگیرشه، اینه که ما یه دوره طب سنتی، طب مدرن تعریف بکنیم.
بله.
یعنی فرد بیا تو 3 سال وارد میشه پزشکی سنتی، منتها 3 سال علوم پایه پزشکی رو میخونه، دوره های بالینی استاجری رو میبینه، ولی برای دیگه از وسط های کار وارد دوره طب سنتی جدی میشه. یعنی 2 بال رو به دست میره. بله. دوره مثلا 1 سال 1.5 سال اضافه بشه. یه فردی میشه مثلا 27-28 ساله، هم به طب جدید آگاه در دوران جوانی، هم به طب سنتی.
بله.
این احتمالاً در بین این عزیزان بعد از فارغ التحصیلی یه افرادی با نبوغ خاص که توانایی درک این دو حیطه رو و خدمت رسانی بیشتر رو داشته باشن هست. یکی هم در حیطه آموزش ما باید شاخه‌های پایینی رو ببینیم. مثلا ما پرستار نیاز داریم. خب الان پرستار لیسانس میگیره. ما میتونیم مثلا یه واحدهایی رو تعریف بکنیم که واحدهای جدید رو ببینه، 8 واحدم سنتی ببینه.
بله.
که بتونه کنار پزشک خدمات رسانی صحیح بکنه. یا ما در بخش اعمال یداوی مثلا ماساژ یا دلک، یکی از روش‌های فوق‌العاده خوب طب سنتی، ماساژ‌های آرام، آرام بخش است. خب ما احتیاج به نیرو داریم. لزومی هم نداره که این فرد مدارج عالی علمی، میتونه یه جوان دیپلمه‌ای باشد، 2 سال تعلیم ببینه، حالا یا توی سازمان فنی حرفه‌ای یا در دانشگاه‌ها مدرکی به دست بیاره. فکر می‌کنم شاید حدود 5000 شغل
خیلی خوب
ایجاد بشه. واقعا ماساژ اگر درست انجام بشه و به دور از مادیگری، بسیاری از مشکلات عصبی عضلانی رو میتونه کمک بکنه.
حتما اینطوره، مردم هم استقبال دارن میکنن.
بله.
به جای اینکه این همه باشگاه های متاسفانه عریض و طویلی که انواع ماساژ های فرنگی رو دارن آموزش میدن یا اعمال میکنن روی بدن یک فرد، از طب سنتی خودمون و روشاش استفاده کنیم با هزینه کمتر. امیدواریم انشاءالله همچین مواردی هم باب بشه. پس شما میفهمید آقای دکتر که باید آموزش از دانشگاه طبق کنکور سراسری جذب نیروهای جوانتر باشه برای اینکه حالا
در آینده
هم بتونن بعده
به عنوان یکی از بسترها یا یکی از بستر آموزشی. یکیش اینه که مثلا ما امروز لیسانس و فوق لیسانس خیلی توی کشور داریم، بیایم در رشته‌های فوق لیسانس طب سنتی با دیدگاه تحقیقاتی، مثلا فرد فیزیولوژی خونده، 2 سال میاد طب سنتی، یکی از ایده ها رو تحقیقات میکنه و اثبات میکنه.
خب
ما الان بدنه فوق لیسانس تو کشور خیلی زیاد داریم، رشته های متعددی هم میرن، میتونه یکی از رشته ها، منتها اجازه درمان نداره، این اجازه تحقیقات داره. مباحث مختلفی در توسعه آموزش مطرحه که یا مثلا آموزش متخصصین، یکی از عزیزان فوق تخصص گوارش اومده نشسته کلاس 1 طب سنتی،
چه خوب،
فوق العاده متخصص اطفال وارد شد،
چه خوب،
و این واقعا نوید میده که نشون میده بدنه پزشکی ما علاقمند به فرهنگ بومی خودش.
بسیار
که یه فوق تخصص گوارش نیازی نداره بیاد بشینه متخصص سنتی هم بشه. این نشون دهنده اینه که حس کردن که این میتونه کمک بکنه.
بله، قابلیت‌های بالای طب سنتی در مداوا هست. بسیار خوب. اما همراه بشیم با جناب آقای طباطبایی و راجع به کشت گیاهان دارویی هم مثل همیشه از ایشون اطلاعات مفیدی رو دریافت کنیم.
با سلام خدمت شما شنوندگان محترم این برنامه. گیاه مورد معرفی امروز ما گیاه کتان هست. گیاه کتان هم از ساقه اون استفاده میکنیم و هم از بذرهای روغنی اون. گیاه کتان نیازمند آب و هوای گرم، معتدل و عمدتاً گرمسیری هست. این گیاه 1 ساله داره ریشه های عمودی و منشعب که طول ریشش گاهن به 1 متر میرسه، مخصوصاً در مناطق گرم و معتدل بهترین رشد رو داره. شرایط رطوبت کافی نیازمند رشد این گیاه هست. در صورتی که سرما بسیار سخت باشه، این گیاه به خوبی اون رو تحمل میکنه و حتی تا 5 درجه زیر صفر رو به خوبی تحمل میکنه. در استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان، زنجان، فارس، کرمان و مازندران این گیاه قابل کاشت است. باید کتان را در عمق زیاد و کافی و کاملا قابل نفوذ آب رو داشته باشه. خاک‌های رسی و شنی دارای مواد کافی بهترین خاک برای رشد کتان هست. عناصر لازم برای کشت کتان پتاس، فسفر و آزوت. زمین رو باید در پاییز قبل از یخبندان شخم عمیق بزنیم، اون رو تقویت بکنیم. در بهار زمین رو دیسک زده، کلوخه های اون رو نرم می‌کنیم، سپس بذر رو به صورت ردیفی با فاصله 10 تا 15 سانتی متر از هم دیگه اون رو می‌کاریم. عمق کاشت بذر رو 1 سانتی متر در نظر می‌گیریم. فاصله ردیف‌ها از هم دیگه هم 50 سانتی فکر می‌کنم کافی باشه. 15 روز معمولا بعد از کاشت گیاه کتان جوانه‌ها سبز شدن، مقاوم شدن و آبیاریمون هم باید مرتب صورت بگیره. در هوای گرم، خنک و مرطوب با توجه به شرایط رطوبت زمان آبیاری رو خود ما تنظیم میکنیم. در شرایطی که هوا خنک‌تر باشه و رطوبت زمین بیشتر باشه دفعات آبیاری کمتر هست و شرایطی که هوا گرم و رطوبت کمتر باشه دفعات آبیاری بیشتر میشه. حدود 100 تا 120 روز طول میکشه تا رشد گیاه کامل بشه. مبارزه با آفات و علف‌های هر در اولویت ماست. ساقه قابل برداشت کتان زمانیه که ارتفاع ساقه ما 70 تا 90 سانتی متر برسه. اونها رو از نزدیک سطح زمین توسط معمولا ماشین برداشت میکنن و 15 الی 25 روز بعد از گلدهی هم دانه های ما کامل میشه و قابل برداشته. از هر هکتار حدود 1 تن دانه روغنی کتان رو میتونیم برداشت بکنیم و هر هکتار حدود 800 گرم الیاف کتان. از دانه کتان قهوه‌ای علاوه بر برداشت روغن اون رو میتونیم در طب سنتی استفاده بکنیم. ضمن تشکر از شما شنوندگان گرامی، شما رو تا معرفی گیاه بعدی به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
اما در بخش آموزش روای دکتر ناصری از نیازهای کشور ما و اینکه چقدر میتونه در واقع طب سنتی نزدیکتر به طب در واقع صنعتی ما یا مداوای بیماران ما به روش در واقع مدرن قرار بگیره و چقدر میتونن این دو تا حوزه به هم نزدیک بشن گفتن، اما از اولویت‌های پژوهشی در این زمینه هم میخوایم از ایشون نظراتشون رو جویا بشیم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، در حیطه تحقیقات کارهایی که لازم انجام بشه که طب ما رو مدون و علمی و مطابق شرایط روز جهان بکنه، یکیش در محور متونه.
بله.
ما 14,000 منبع داریم. اطلاعات ما طبق اون تعریف WHO باید بله. از این منابع بشه. این منابع هم اکثرا به زبان عربی، یه تعدادی به زبان پارسی، یه تعدادی به زبان ترکیه و زبان یه زبان خاصه. مثل اینکه شما متنای زمان قاجار رو الان یه دانشجو سخت بتونه اون متون رو بخونه. حالا این متن هم پزشکی هم قدیمه. این منابع باید آماده سازی بشن، به صورت امروزین مدون بشن، تایپ بشن، غلطگیری بشن، مقابله بشن، نسخه های اصح و اقدم انتخاب بشن، نهایتا به صورت امروزین قابل دسترسی راحت تر با روش امروزین قرار بگیره.
الان چه تعدادی از این منابعی که میفرمایید همچین وضعیتی پیدا کردن؟ در دانشکده های ما منبع در واقع آموزش دانشجویان ما از همین منابع؟
بله، خوشبختانه از این 14,000 منبع در یه حرکت بسیار ارزشمند توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی حدود 2,000-3,000 از این منابع تکثیر اولیه شد، یعنی منبع اولیه به دست آمد، این همون کپی شد، اسکن شد، در اختیار دانشجوها قرار گرفت. خب این حرکت خیلی ارزشمند بود برای دانشجویانی که وارد این دوره می شدن.
بله.
در حرکات مشابهی یه مقدار عمیق‌تر تعدادی از این کتاب‌ها نسخ متعدد انتخاب شد، مقابله شد، تایپ شد، داوری شد و به صورت امروزین قابل سرچ.
صحیح.
اون نوعی که شما متن قدیم رو اسکن می کنید قابل سرچه امروزی نیست. بله. ولی قابل دسترسی، شما میتونید مطالعه کنید، دیگه گوشه کتابخانه نیست، در منزل شماست. این نوع قابل ارائه روی کامپیوتر، قابل سرچ. دومین حیطه تحقیقات، حیطه تحقیقات علوم پایه است.
بله.
مثلا سردی چیست، گرمی چیست، که دو سه تا کار فوق العاده ارزشمند. یا غذای سرد، مثلا ما میگیم سماق سرد است،
بله.
این رو ما به عنوان ملت ایران قبول داریم، ولی با یه استاد تغذیه جدید که صحبت میکردیم قابل قبول نبود. با شجاعت یکی دانشجویان خوب جناب آقای دکتر محمدی که من همینجا ازشون تشکر میکنم، تصویب پروپوزالشون بوده یک سال طول کشید به علت اینکه ناآشنا بود. ایشون نشون داد که فردی که کالوری یک نواخت میگیره در کنارش مثلا 3 گرم سماق میگیره، متابولیزم پایش میاد پایین، کارکرد تیروئیدش میاد پایین، ضربان قلبش میاد پایین، فشار خونش میاد پایین. برعکس کسی که آویشن در کنار کالوری ثابت میگیره، فشار خونش میره بالا، ضربان قلب البته نه در حدی که حالا فشار خون ایجاد کنه و
بله.
به صورت معنادا عملکرد تیروئیدش
یک فرد سالم رو مبنا قرار میدیم دیگه.
یعنی گرمی ماده ایست که سیستم رو به سمت بالا میبره، بله. سردی
پایین.
و هیته سوم هیته کارهای بالینی که مهمترینش هیته بالینی حفظ سلامتی،
بله،
که تقلیل غذا. البته اکثر کارهای ما در هیته بالینی فکر میکنم تا امروز حدود 100 تا کار بالینی انجام شده در طب سنتی، اکثر در هیته داروه. امیدوارم این بره به سمت حفظ سلامتی. ورزش چی کار میکنه؟ بله. ماساژ ما رو کودک، قد کودک رو افزایش میدهد. من امروز یه مقاله داشتم میخوندم که بعضی از ماساژا میتونه قد کودک رو
افزایش بده.
آیا میتونه اشتهاش رو افزایش بده؟ آیا میتونه شیر خوردنش رو بهبود بده؟
خیلی مهمه آقای دکتر، اشاراتی که میفرمایید واقعا حالا به دلیل اینکه ما شبکه رادیوی اقتصاد هستیم چقدر میتونه مبنای یک فعالیت درست اقتصادی باشه، از بار خیلی از هزینه های کشور کم بکنه، از بار خانواده کم بکنه و واقعا خانواده سالم رو که نیازمند الان جامعه اقتصادی کشور ما هست، یعنی تا اونجا که میتونه خانواده‌ای که سالم باشه فعالیت اقتصادی سالمی هم میتونه انجام بده و کمک بکنه، های اهمیته. خیلی سپاسگزاریم جناب دکتر ناصری، استفاده کردیم مثل همیشه از
شما. متشکرم.
بزرگوار هستید. دوستان سپاسگزاریم از همراهی شما. تا نوبتی دیگر بدرود.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
موسیقی. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تدبیر باشید از رادیو اقتصاد ایران تهران جامعه جم امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز. لطفاً ما رو از نظرها و انتقادهای خوبتون مطلع